فين الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در شرایط کنونی ما و در اوضاع و احوال کنونی انقلاب ما و در محیطی که خارجی ها و ضد انقلاب ها دست به دست هم داده اند برای اینکه به انقلاب مقدس اسلامی ما ضربه وارد سازند، در این شرایط حساس مقتضی می دانم در این محضر محترم به قدر ظرف وقت مجلس پیرامون سوره عصر قدری صحبت کنم و برنامه قرآن را برای امروز خودمون به عرض محترم حضار برسانم. اولا خدا در قرآن شریف مکرر قسم یاد کرده است، معمولا ما که قسم میخوریم برای این است که مستمع گمون نکند اشتباه کرده ایم یا گمون نبرد که دروغ میگوییم، اما این هر دو از پروردگار عالم دور است و خدا از این دو نقص منزه است، نه اشتباه می کند و نه دروغ می گوید. اگر خدا قسم یاد می کند برای این است که به مردم آگاهی بدهد و به آنون بفهماند مطلبی را که برای اون قسم یاد کرده هم مطلبی بسیار حساس و مهم، به هوش باشید و اون را به درستی فرا بگیرید. این مطلب اصل قسم. اما درباره این که به چه چیزهایی قسم یاد می کند، اینم خود یک مطلبی است که بحث وسیعی تر دارد. هر ماده قسمی یک مطلب قابل ملاحظه است. در این سوره خدا قسم می خورد به عصر. عصر می شود به معنی زمان گفت. عصر را می توان به عنوان روزگار گفت. معانی متعددی در اینجا شده. یکی احتمال داده ان عصر یعنی قسم به روزگار. این روزگار مربوط به یک سال و دو سال و یک قرن و پنج قرن نیست، یعنی قسم به ظرف تکامل بشر، قسم به ظرف ترقی و تعالی انسان. و بعضی گفتن مراد از عصر، عصر قیام پیغمبر یعنی عصر انقلاب. خدا قسم یاد می کند به روزگار که ظرف ترقی مردم است، و قسم می خورد به عصر انقلاب که زمان بت‌شکنی پیغمبر و برهم زدن اساس شرک و به حرکت و احتساب در آوردن پرچم توحید و نجات انسان‌ها از بدبختی‌ها و سیه روزی‌ها و انحراف‌ها و انحطاط‌ها. بعد قسمش برای چیز میگوید به اصل قسم، به روزگار قسم، به عصر انقلاب پیامبر قسم، تمام مردم سیاه و سفید، غربی و شرقی، اروپایی و امریکایی، آسیایی و اروپایی و افریقایی، دست خونده و دست نخونده، شهری و روستایی، میان سال و پیر و جوان، همه و همه و همه قطعاً و جزماً در زیان و خسرانند. همه در زندگی ضرر می کنند، همه در زندگی مواجه با خسارتند، مگر اون فرد یا اون گروه یا اون ملتی که دارای چهار صفت است: یک، مؤمن است، دو، بر طبق ایمان عمل صالح می کند، سه، به مردم سفارش به حق می کند، چهار، به مردم سفارش به صبر و بردباری. اونهایی که دارای این چهار مزیتن اسیر خسران و ضرر نیستن، وگرنه بقیه مردم همه در ضررن. حالا چون بناس روی تمام سوره انشاء الله صحبت شود، روی هر کلمه به اختصار چند جمله بگویم و بگذرم. اما خسران، بشر چه ضرری دارد اگر دارای این چهار مزیت نباشد؟ تمام ضررها، ضرر انسانی، ایمانی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تمام امور مربوط به بشر توأم با خسران و ضرر خواهد بود، مگر دارای این چهار مزیت باشد. اول، ایمان. ایمان واقعی یعنی خدای یگانه را معتقد بودن، یعنی موحد بودن، هم توحید در عبادت و هم توحید در اطاعت. به هوش باشید، این جمله را با دقت بشنوید. اغلب مسلمان ها وقتی صحبت از توحید می شود، توحید عبادت را فقط می فهمند. یعنی موحد کسی بت سجده نکند، گاو سجده نکند، آفتاب و ماه نپرستد، درخت و دریا را معبود خود نداند. آیا توحید فقط این است؟ نه، این یک شاخه توحید است. شاخه دوم این است که شرک در اطاعت نداشته باشید. یعنی موحد نه شرک در عبادت دارد و نه شرک در اطاعت. شرک در عبادت یعنی غیر خدا را نمی پرستد، از این شرک منزه است. منزه بودن از شرک در اطاعت چیه؟ یعنی فرمان احدی را که بر خلاف فرمان خدا فرمان می دهد اطاعت نمی کند هر چه باشد. اگر یک نفر فرمان می دهد که با فرمان خدا سازش دارد و هماهنگ، اطاعت کن. اما اگر فرمان می دهد بر ضد فرمان خدا، خدا می گوید گناه نکن، آقا فرمان بدهد گناه بکن، خدا می گوید رشوه نگیر، رئیس اداره بگوید رشوه بگیر، خدا می گوید زناکار نباش، فلان مرد ستمگر می گوید زناکار باش. اگر اطاعت کنی امر کسی را که بر ضد امر خدا بگوید شرک است، منتها به فرموده امام رضا شرک و طاعت لا شرک و عباده. شرک اطاعت است نه شرک پرستش. بنابراین وقتی میگه سعادت و برکناری از ضرر، اولش این است که مؤمن باشی یعنی موحد، نه غیر خدا را بپرستی و نه بر ضد امر خدا فرمان بردار باشی. مگر ما که بت پرست نیستیم غیر خدا را میپرستیم؟ بلی میپرستیم، ولو در عبادت نباشد در اطاعت. هوا پرستی، پول پرستی، خود پرستی، زن پرستی، شهوت پرستی، میز پرستی، شاه پرستی، امریکا پرستی، انگلستان پرستی، مقام پرستی، تمام شرک است. اگر بخواهی موحد باشی تمام پرستش ها را ترد کن، پیرامون پرستش غیر خدا نگرد، موحد باش و بس. اگر غیر خدا را بپرستی هم مشرکی هم جهنمی هستی، هم گرفتار عذاب دنیایی و هم گرفتار بلای آخرتی. این اول قضیه ایمان به خدا و موحد بودن. الان یک عده از این زمامداران مسلمان ها اسمش مسلمانی است، رئیس کشور اردن، بسیاری از شیخ نشین ها، رئیس جمهور مصر، همه اینا اسمشون مسلمانن، اما عملا مشرکن. فرمان خدا را گزارده، فرمان رئیس جمهور امریکا را میبرد، اون هم فرمانی بر ضد فرمان خدا. خدا میگوید مسلمان ها را نکش، از مسلمان ها سلب آزادی نکن، اونها سلب آزادی می کنند به عشق رئیس جمهور و بر ضد فرمان. بنابراین مشمول ایمان به این کلمه نیستند و اینا قطعا ضرر می کنند، چنانچه خودتون دیدید شاه ایران ضرر کرد. بدبخت رضا شاه اول آمد فرمان خدا را کنار زد و قرار گذاشت که معبودش انگلستان باشد، اون پایان زندگیش به جزیره موریس و اون همه جرائم و جنایات. نوبت به پسرش رسید، پسرشم عملا تصمیم گرفت
فرمان خدا را کنار بزند و مطیع فرمان رئیس جمهور باشد، به چنان روزگار بدبختی و سیه روزی افتاد که هر حیوانی جای مطمئنی شب داشت که بخوابد و شاه گذشته ایران جا نداشت بخوابد. این نتیجه بریدن از خدا و پیوند کردن با شرک و بی‌اعتنایی به توحید و متکی شدن به انسان‌های قدرتمند. پس اگر بخواهید الان به سعادت برسید باید موحد باشید. الان اکثریت مردم ایران موحدند، اما در این مملکت یک عده ایرانی پیوند با اجانب کرده و دارن به نفع اجانب فعالیت می کنند و از تمام فرصت ها خائنانه برای کوبیدن انقلاب مقدس اسلامی استفاده می کنند. اینا قطعا در ضررند. این یک. دوم و امر الصالحات، دوم رکنی که برای سعادت مردمه اینه که بر طبق ایمان عمل صالح کنند. یه عده هنوزم هستن تو مردم، بعضیا میگن آ چرا نماز نمیخوانی، روزه نمیگیری، اوامر الهی را اجرا نمیکنی؟ میگه عقیده به دل است، عمل را نبین. این درست است؟ نه، این خلاف قرآنه. قرآن ایمان و عمل رو همه جا با هم آورده. البته تو فرنگیان این عقیده هست، الانم طرفدار داره. میگن اخلاقی کسیست که فکرش اخلاقی باشد، میخواد عمل به اخلاق بکند و میخواد عمل نکند. اینم فرنگیان میگن، اما قرآن میگه باید علاوه بر ایمان عمل صالح باشد و بر طبق ایمان عمل کنی. عمل چیه؟ عبادات، اخلاق، فداکاری، احسان، انفاق، مبارزه با بیگانه، مقاومت در مقابل باطل، حمایت کردن از عدل، اینا عمله. و الان بار دوش ما در مقام عمل بسیار سنگین است که یکی از عملها همین عمل فداکاری مجاهدین و سربازان با ایمان است که برای خدا در جبهه ها دارن می جنگن برای این که لشکر کفر رو سرکوب کنن. اینم عمله، این عمل مال حالا. دو سال قبل کشته شدن در خیابان‌های تهران بود، الان کشته شدن در جبهه‌های جنگ و مقابله کردن با صدام تکریتی خائن که دست امریکا از آستین او به در آمده برای این که انقلاب اسلام را بکوبد. بنابراین ایمان لازم است، یک. دوم عمل صالح بر طبق ایمان. آیا ما کار فردیمونو که انجام دادیم تمام؟ نه. میگه به این قانع نیست قرآن که خودت ایمان داشته باشی و خودت عمل صالح کنی. این دوتا دیگه هم داره. یکی تواصل بالحق، به مردم سفارش کنید به حق، یعنی به مردم بگیم. کی بگه؟ من بگم، شما بگو، شما بگو، اون آقا بگه، اداری بگه، تاجر، کاسب، کارگر، کشاورز، زن، مرد، همه و همه و همه و همه به هم بگیم بابا طرفدار حق باش، روی حق بایست، از حق منحرف نشو، پیرو به حقیقت باش، پاک باش. اگر الان من روی منبر بخوام این مطلب رو بگم از نظر سفارش دهد، باید بگم یک عدد جوانان ایرانی، پسران ایرانی، دختران ایرانی، گروهک‌هایی در این مملکت به دست اجانب درست شده برای کوبیدن مملکت، چشمت رو باز کن، به هوش باش، بیدار باش. میخوان تو رو از مسیر حق بگردانن، میخوان انقلاب رو بکوبن، میخوان دوباره زنجیر اسارت را به گردنت بگذارن و تو را ذلیل و بدبخت و بیچاره و سیه روز کنن. مراقب حق باش، آگاه باش، بیدار باش، از مسیر حق منحرف نشوی، خدا را فراموش نکنی، قدم به ناروا بر نداری. ای برادران و ای خواهران، این اجانب و بیگانگان امتحان ناپاکی و خیانت خود را داده اند. اینها در مدام ادعا صحبت می کنند از حقوق بشر، اما در مقام عمل انسان و انسانیت و شرف برای اونها ارزش ندارد. اینها عملا خود را می خواهند، اقتصاد خود را می خواهند، تأمین شهوات خود رو می خواهند. آیا کسی طرفدار حقوق بشر باشد حاضر است بچه شیرخواره را در آغوش مادر بکشد؟ زن آبستن را با بچه‌ای که در شکم دارد بکشد؟ آیا اطفال بیگناه را نیم شب به وسیله موشک به آتش بکشد و خانه را بر سر اونها ویران کند؟ چه کرده است امریکا با ما و الان دارد چه می کند؟ اون همه کشته هایی که در خیابان های تهران و تمام مراکز استان ها در دوران انقلاب ریخت، و این کشتارهایی که الان در خاک ایران در غرب و جنوب انجام میگیرد، آیا اینها میتونه بوی انسانیت رو داشته باشد؟ هرگز. میکشند اشد وضعیت این دنیای امریکا، دنیای روس‌ها هم اگر بخواهی ببینی، خیابان‌های گلگون کابل را ببین، شهرهای افغانستان را ببین. یک ملت فقیر مظلوم بیچاره بدبخت به نام ملت افغان میگه بابا ما میخواهیم تو خانه خودمون با اراده و اختیار خودمون یک حکومت آزاد داشته باشید، ما را به حال خود بگذارید. ابر قدرت شرق میگوید نه، باید تو را بکشم، باید نابودت کنم، باید قرا و قصباتت رو به خاک یکسان کنم برای این که بر تو حکومت کنم. اون ابر قدرت شر، اون هم ابر قدرت در، این هم بی آبرویی های یک عده ایرانی خائن که میخواهند گروهی ایران را دوباره اسیر امریکا کنند و عده دیگر میخواهند اسیر مسکو و اسیر ابر قدرت شرق نمایند. باید به اون بدبخت‌های راه گم کرده توصیه به حد کرد. اگر اونا حق سرشون نمیشه، اقلن به این جوانایی که گر و گر اقفال میشوند راه را گم میکنند، به خطا میرود. اقلن به اینا بگید پسر جان کجا میروی؟ چطور به مسیح غلط و باطل قدم میذاری؟ چطور بر ضد پدرت، بر ضد مادر و خواهر و برادرت، بر ضد فامیلت، بر ضد شهر و وطنت قدم برمیداری؟ اقلن به اینا بگید، شاید اینا یه قدری بیداره بشنن. و اما چهارم و تواصل به صبر، به مردم سفارش کنیم به صبر، خصوص الان. الان جنگ است، الان شرایط غیر عادی است، الان دشمن با سلاح‌های مدرن دارد میکوبد، الان ایران در محاصره قرار گرفته، درهای دنیا را به روی ایران بستن و درهای دنیا را به روی صدام باز کردن و او رو حمایت می کنن که میگه بکوب ایران و ایرانی و قرآن و اسلام را. ما در این شرایطی، در این شرایطی که الان هستیم، با این که شرایط جنگ است، معذالک ما الان به فضل الهی قحطی زده نیستیم. نان هست، غذا هست، ضروریات زندگی هست، البته گران است و قیمتش سنگین، ولی در هر حال یادمون نرود جنگ است. جنگ صبر انقلابی میخواهد، جنگ بردباری میخواهد و تواصل به صبر. خدا در قرآن به من که یک مسلمانم میگوید مردم رو به صبر توصیه کن و من پیغام خدا را به شما میرسانم. صادق باشید، بردبار باشید. ما در شرایط بد قرار گرفتیم بابا، در حال عادی خانه تو لازم داری، فرش و لازم داری، رخت خواب و لازم داری، ظروف چینی و مسیت رو لازم داری. خدا نکند بیمار عزیزی پیدا کنی، اگر پای بیمار آمد قالی زیر پا را می فروشی برای مداوا، خانه را می فروشی برای جراحی، میگی جان فرزند عزیز من بماند خانه، برود قالی، برود مس، برود چینی، برود او بماند. الان ما مریض داریم، ایران بیمار شده، مرض وبا و طاعون، بدتر از وبا و طاعون، یعنی صدام تکریتی آمده، میکروب های خودش رو در خرمشهر و آبادان و سوسنگرد و دسفول و تمام مناطق ریخته. مریض داریم، ما مریض داریم، برای مداوای مریض خانه رو میفروشن. ما اگر نم به قدر این که یه قدری مقابل یه دونه پودری، روغن نباتی، قندی، شکری، یه خورده تحمل کن، مریض داری. اگر مریض خدای نکرده بمیرد تمام بدبختیست. مریض بمیرد یعنی چی؟ یعنی انقلاب ساقط بشه، ایران بره. ایران بره میفهمیم چی؟ اولا این مجلس دو جنبه دارد. یک جنبهش این است، یک سید با ایمان بزرگوار علاقمند به اسلام و روحانیت، مرحوم آقای سید حسین طباطبایی رضوان الله علیه، که راننده شرکت واحد بود و به علاوه عضو انجمن اسلامی همین شرکت. این مرد محترم به عشق حق برای خدا از اوائلی که پیش آمده جنگ صدام شد رفت در جبهه و سرانجام هم به درجه رفیعه شهادت نائل گردید. اما جالب این بود که موقعی جنازه او را آوردند که یک حادثه دردناکی در مملکت در شرف تجویل بود و اون قضیه اعتصابی که گروهی و عده‌ای نهاده گروهی از شرکت واحد آغاز کرده بودند، اعتصاب کرده بودند و در مقام این بودند عناصر ضد انقلاب پشت پرده که این اعتصاب رو توسعه بدن به نقاط دیگر. در اون موقع جنازه این مرد محترم رسید و گویی جنازه این مرد آبی بود که به روی آتش خانمون سوزی ریخته شد و اون شعله های خطرناک را خاموش کرد. من در اینجا دو سه تا مطلب رو اشاره می کنم. مطلب اول این است که به تمام کارکنان و زحمت کشان عزیز و محترم شرکت واحد میگم آقا جان به هوش باشید، کاری در دست دارید که مجموعه کار شما به قدری در شهر و در سراسر مملکت مؤثر است که اگر کار کنید مملکت به مسیر طبیعی می رود. اگر دست از کار بکشید ضربه می زنید به گردش چرخ مملکت. این کار شماست. این کار با این همه اثری که دارد مورد طمعی طمع کی طمع داره؟ ضد انقلابا کی طمع داره؟ اونایی که خودش رو در مقابل دلار به امریکا فروختن و وعده دادن که ما مملکت رو به هم میزنیم، شماها برای اونا قیمت دارید، میخوان ازتون بهره برداری کنند. به هوش باشید، آلت دست نشوید، قویید، نیرومندید، اثر وجودی دارید، بهتون طمع دارن. میبینید دوم به خانه یک جدای گرسنه طمع نداره که کجا بیاد از دیوار بیاد بالا جان خودشو به خطر بندازه بیاد تو اتاق جدا ببیند یک کسی بچه هاش رو روزنونه خوابونده خودش رو مقبا خوابیده آمدن نداره که کجا میره؟ اونجایی میره که طلا باشد، برلیان باشد، جواهر باشد، قالی کرک و ابریشم باشد، ثروت باشد. دوست میره اونجا. آقایان شرکت واحد شما برای ضد انقلاب مثل خانه مملو از قالی و قالی چه و برلیان و جواهری دوز میخواد به شما بزنه، چشتون رو با کنی باج بهتون میده، تملق میگه، التماس میکنه، گولتون میزنه، وعده میده برای اینکه شما را برماید. تاریخی که اتفاق افتاد در شیلی شما تکرار نکنه. شیلی هم ساقط شد. شیلی یک انقلاب کرد، انقلاب ملی مثل انقلاب ما، منتها مال ما دینی بود، اما هم مال ما ضد امریکایی بود و هم مال شیلی ضد امریکایی بود. وقتی اونجا خواست به هم بزنه، اونجا شرکت واحد اتوبوسرانی نداشت، اما شرکت واحد کامیونرانی داشت، اون از اون در وارد شد. بزرگترین قدرتی که انقلاب شیلی رو ساقط کرد قدرت کامیوندارا بود. واداش کامیوندارا رو به اعتصاب. تمام تشکیلات خوابید. آرد نرسید، گندم نرسید، نفت نرسید، بنزین نرسید، حمل و نقل متوقف شد. یه وقتی به مملکت انفجار پیدا کرد. کی کرد اون کار اعتصاب رو؟ امریکا. انفجار پیدا کرد چطور شد؟ یک افسر اهل شیلی خود فروخته به امریکا رو حمایت کرد، گفت کودتا کن. کودتا کرد. هرچی آدم زنده بود به مسلسل بست، مملکت رو زیر و رو کرد، سلب آزادی کرد، نفس ملت شیلی رو گرفت. حالا الان جرأت نفس کشیدن ندارد. همون راننده های کامیون و همون زنان خانه‌دار که در انقلاب شیلی و زمینه کودتا خدمت کردند، حالا جرأت که ندارن، شب میرن تو خونه هاشون مثل باران گریه میکنن. نفرین در من، عذاب در من، چرا اعتصاب کردم؟ چرا جای پای امریکا را محکم کردم؟ چرا آزادی رو از دست دادیم؟ چرا خودمون رو بیچاره کردیم؟ اما حالا دیگه گریه فایده ندارد، باید راه برود. جرأت نداره دست راست یا چپش رو ببیند، نفس نمیتواند بکشد. این اوضاع احواله. میخوام این صحنه رو اینجا تکرار کنم، در اینجا همین مطلب رو پیاده کنند. اول به نام شرکت واحد قدم بردارند، بعد برسونند به سایر کارخانه ها، مؤسسات تولیدی، کارگرا متوقف. یک وقت مملکت به آتش کشیده شود. بعد چطور میشه؟ بگو هر چی آدم مؤثره تو 24 ساعت تیرباران، آیت الله باشد، واعظ باشد، امام جماعت باشد، دانشجو، استاد، هر چی تیرباران، یک دم زندان، بقیه مرده. مرده ها نفس نمیتواند بکشن. اگر این دفعه امریکا برای ما دیکتاتور بتراشه، نخیال کنید دیکتاتور بفرسه برای ما مثل رضا خان و پسرش و نصیری. نه، جناب رضا خان و پسرش و نصیری دو تا صفر بذار، اون وقت میفرسه یک چیزی میفرسه که به خواب ندیده باشد کسی. شما با الله اکبر رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کردی؟ شما با الله اکبر چت کارتر رو بستید؟ شما با الله اکبر پرستیج امریکا رو از بین بردید؟ شما با الله اکبر چندین هزار مستشار امریکایی رو بیرون کردید؟ شما بودید که دنیا را متوجه به خود کردید؟ حالا بگیرید که دمار از روزگارتون برمی آوریم. اینه صحبت این که من عیدی میخوام نیست. عیدی چیه؟ اضافه حقوق چیه؟ مریض دار؟ آقایان شرکت واحد، شما مریض دارید؟ ایرانتون مریضه. من میگم مریض دار خونش رو میفروشه برای درمان. شما میخواید بگید تو عاشق اشتیما چرا نعنا داغ نداره؟ من از چی میگم؟ تو از چی میگی؟ اعتصاب چی؟ اعتصاب کجا؟ البته عناصری که مأمور این کارن انگشت شمارن، یک دو سه ده بیست سی چل صد، بیشتر نیست. عمده اینه بقیه آگاه باشید، بیدار باشید، گول نخورید، متوجه باشید، بلا و بدبختیست به صورت خیرخواهی کارگر با شما صحبت می کنند. خیلی آگاه باشید، اگر خدای نکرده اشتباهی بکنید و خائنها از قدرت شما سوء استفاده کنند، بدونید مملکت رو برباد دادید، اسلام رو برباد دادید، انقلاب رو برباد دادید، خودت رو برباد دادید، مادرت رو برباد دادید، پدر و خواهر و زن و بچه‌ات رو برباد دادید، همه رو بردستید. در هر حال شرایط ما الان شرایط بسیار حساسی است. اصلا در این موقعی که ما داریم زندگی میکنیم، به خدا اوضاع عجیبه. من تکان خوردم چه وقتی گفتن ادهی از شرکت واحد به نام اضافه نمیدونم یا ایدی اعتصاب کردن، زنها گوشواره آوردن، گردن بند آوردن. بابا ما بچه هامون به کشتن رفته، ما بدنهای قطعه قطعه پسرانمون رو با دست زیر خاک کردیم، اضافه چیه؟ بیایید ما گردن بند نمیخواین، علنگون نمیخواین، گوشواره نمیخواین، بریلیان نمیخواین، بگیرید برید سر کارتون، انقلابمون رو برباد ندید، خونها را لگد نکنید. چه کردن؟ چه کردن؟ این چی بود؟ زنا آمدن چی بود؟ الان جاییست که شرکت واحد باید بنویسد دولت. اگر شما کسر بودجه دارید، ما با نان خالی و نصف حقوق قناعت میکنیم جنگو ببرید. اونا دارن تو سنگرها قطعه قطعه میشوند. تهران خواب و قافل سخن از اضافه و ایدی میگوید. چه ایدی؟ ایدی چی؟ این حضرت امام آیت الله العظما رهبر انقلاب امام خمینی بود. سخنرانی می فرمودن چقدر مؤدب، می گفت استدعا می کنم، خواهش می کنم امسال به احترام شهدا از تشریفات عید صرف نظر کنید، مادرهای داغدار را ببینید، پدران جوان از دست داده را ببینید. ایدی برای ملت ایران با این همه جرائم و جنایات باقی مونده است. اید چی؟ اید کجا؟ عذاب و مصیبت. من حالا یه جمله علاوه کنم به جمله امام. اگر یک خانواده ای یه دونه مصیبت ببیند نزدیکای عید، عید اون سال شیرینی دیگه تو اتاق نمی آورد، شربت نمی آورد، مادر، پدر، برادر، خواهر همه سیاه پوشند، مردمم که برای عید میان یه قاشق چای خوری قهوه تلخ میخورد. چرا؟ یک خانواده یه دونه مصیبت دیده و کسانش جامعه عزا در عید در بر دارد. آقا خانواده ایران عزا دارد. یک دونه و دو تا و ده تا و هزار تا نیست، کشته های انقلاب و شهدای جنگ شاید از صد هزار کشته تجاوز کرده. آیا با صد هزار شهید تو میتوانی عید بگیری؟ تو جشن داری؟ امام میگوید عید نگیری، تشریفات عید رو کم بکنی. من حالا در پایان عرضم میخواهم درود بفرستم به اون کارگران بیدار هوشیار مسلمان علاقمند به پیغمبر و قرآن، علاقمند به اسلام و انقلاب، که تا متوجه شدن قضیه اعتصاب مستمسکیست در دست ضد انقلاب، فوری کوبیدند و متفرق شدند و رفتند سر کارهاشون. سه بار به اونها بگویید درود. امیدوارم کارگران آگاه، خدا یار عقل و فکر و هوش و درک شما باشد، که هرگز گول ضد انقلاب و خائنها را نخورید. امیدوارم در پناه باری تعالا همواره آگاه و متوجه و بیدار باشید. و ضمناً یه نکته رو دقت کنید، ببینید هماهنگی تا چه پایه بوده. به مرد این که صحبت شد در اطراف اعتصاب، یک مرتبه از من بکرد گروه گروه راننده داوطلب و طرفدار انقلاب گفت آماده ای؟ ماشینا نخوابید، ممکنه رانندگان محترم شرکت واحد بخوان سه روز مطالعه کنن، چهار روز مطالعه کنن، ما چهار روز کارشون رو میکنیم اونا مطالعه کنن. اما خوشبختانه برقاسا متوجه شدن، به چهار ساعتم نرسید، آگاهانه رفتن و به کارشون اشتغال یافتن و این یک پیروزی و موفقیت بود. اینجا اولا یک جمله کوتاه به یاد سرور شهیدان بگویم در مجلس مرحوم شهید طباطبایی، و بعدم دعا بکنم و مجلس پایان بپذیرد. آقا از قرار معلوم شهید طباطبایی دستش پاش با خونپاره رفته. اینجا می گفتن وقتی جنازه را آوردن پا توی تابوت بود، دستم توی تابوت بود. حسین جان تو وقتی کنار بدن ابوالفضل آمدی، دستهای عباس از بدن جدا شده بود. گفت عباس جان الان کمر من شکست. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما. خدایا دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن انقلاب ما کوتاه بفرما. خدایا انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان. پروردگارا نیروهای مسلح اسلام را در مرزها بر نیروی کفر پیروز گردان. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. به بازمندگان شهدا اجر و صبر مرحمت بفرما. پروردگارا رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج مقدس امام عصر را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.